بخش دوازدهمین، قسمت چهارم، رموز و لطائف و اشارات و دلالات حاج سید هاشم را کسی نفهمید و یا فهمید و به روی خود نیاورد، زیرا آن کس دوست داشت از عادت صرف و اعمال مکرره و روزمره خیش دست بر ندارد و به صورتی بدون معنی و به ظاهری بدون باطن و به مجازی بدون حقیقت و به پنداری بدون عقل و به سرگرمی بدون شهود و به کارهای سهل بدون عمق مجاهدت و چشش تلخ تحمل و صبر و شکیبایی در مجاهده با نفس اماره دل ببندد و خود را از زیر بار سنگین ولایت به در برد. حاج سید هاشم می فرمود روزی برای دیدن فلان در کازمین که بودم به مسافرخانه اش رفتم. دیدم خود با زوجش ایستادند و چمدانها و اسباب را بسته و عازم مسافرت به حج هستند. پس از کرات و مراتی که حج رفته بود و شاید تعدادش را غیر از خدا کسی نداند. به وی نهیب زدم، تو که هر روز کربلا می روی، مشهد می روی، مکه می روی، پس کی به سوی خدا می روی؟ وی حق سخن مرا خوب فهمید و ادراک کرد، اما به روی اندیشه خود نیاورد و خود را به نادانی و غفلت زد و خنده‌ای به من نمود و خداحافظی کرد و گفت دعای سفر برای من بخوانید، و چمدانها را دست گرفته بیرون می برد تا به حرکت درآید. حضرت حاج سید هاشم می فرمود دیده شده است بعضی از مردم، حتی افراد مسما به سالک و مدعی راه و سبیل الله، مقصود واقعیشان از این مسافرت ها خدا نیست. برای انس ذهنی به مدرکات پیشین خود و سرگرمی با گمان و خیال و پندار است و بعضن هم برای به دست آوردن مدتی مکان خلوت با همراه و یا دوستان دیرین در آن اماکن مقدسه می باشد. و چون دنبال خدا نرفتند و نمی روند و نمی خواهند بروند و اگر خدا را دو دستی بگیری و العیاذ بالله مثل آفتاب نشان دهی، باز هم قبول نمی کنند و نمی پذیرند، ایشان ابداً به کمال نخواهند رسید. فلهذا در تمام این اسفار از آن مشرب توحید چیزی ننوشیده و از ماء عذب ولایت جرعه‌ای بر کامشان ریخته نشده، تشنه و تشنه کام باز می گردند و به همان قصص و حکایات و بیان احوال اولیا و سرگرم شدن با اشعار عرفانی و یا ادعیه و مناجات های سوری بدون محتوا عمر خودشان را به پایان می رسانند. حاج سید هاشم در توحید حق مردی صریح اللهجه و قوی البنیان و محکم الاراده و سریع النفوذ بود و بدون بخل و اغماز بیان می کرد و دلالت می نمود و سخنها داشت. هر یک از اولیای حق با هزار افسون و نیرنگ انسان نمی تواند یک جمله از ایشان بیرون بیاورد. در کتمان به قدری قوی می باشند که بعضی از حد هم تجاوز کرده راه افراط را می پیمایند. اما حاج سید هاشم که روحی و روح و جمیع ولدی و اسرتی و کل من یتعلق بی به حق فدای او باشد، به قدری در اعطاء آن معارف سریع و بدون مزایقه و دریغ و بدون امساک بود که برای انسان ایجاد شک می نمود که آیا تا این درجه هم ولی خدا باید دعوتش را گسترش دهد؟ و بخواهد و دنبال کند و بطلبد افراد لایق را که سخنش را دریابند و از مسیرش حرکت نمایند؟ او به افراد غیر لایق و غیر مستعد چیزی نمی گفت، ولی دوست داشت افراد لایق گردند و استعداد یابند و یا افراد مستعد و لایقی پیدا شوند و آن معانی راقیه و مدرکات عالیه خیشتن را که از ملکوت اعلا سرچشمه می گیرد با آنها القا نماید. اما افسوس و صد افسوس که او گفت و دنبال کرد و پیگیری نمود و دعوت کرد و در مسافرخانه به دیدار و ملاقاتشان رفت و آنها نپذیرفتند تا دامن از این سرای خالی تهی کنند و نزد ارباب حقیقی دست خالی بازگشت ننمایند. او که نمی گفت حج نرو، مکه و مدینه نرو، کربلا و نجف نرو. حقیقت حج و روح ولایت را او چشیده بود و مزه واقعی آن را او دریافت نموده بود. او می گفت لحظه‌ای به دنبال معرفت ذاتت و نفست بگرد، دقیقه‌ای در حال خود تفکر کن تا خودت را بیابی که خدای را خواهی یافت و در این صورت تمام مسافرت‌هایت سبقه الهیه به خود می‌گیرد و با خدا و از خدا و به سوی خدا خواهی رفت. در آن حال چنانچه تمام جهان بلکه تمام عوالم را سیر کنی برای تو ضرری ندارد، زیرا با خدا و عرفان ذات اقدسش سفر نموده ای. سید هاشم گفت و نشنیدند و سید هاشم هم رفت. اینک بیایند تمام دنیا را زاویه به زاویه با شمع جستجو کنند، کجا سید هاشم را خواهند یافت؟ کجا سید هاشم پیدا می شود؟ 8 سال و اندی است که از ارتحالش می گذرد، چه به دستشان رسیده است؟ خواجه حافظی باید تا سخنان سید هاشم را بفهمد، همانطور که او بود که سخنان خواجه حافظ را فهمید. ابن فارضی باید تا به مفاد کلام وی پی برد، همچنان که او بود که به مفاد کلام ابن فارض پی برد. و لحاظا می‌بینید حقیر در این یادنامه مبارکه از این دو عارف نامدار ایرانی و عرب زیاد نام بردم. این به جهت آن می باشد که سید هاشم بدان افق دست یافته بود، اما چون به زبان عربی آشنایش بیشتر از زبان فارسی بود، اشعار ابن فارض را بیشتر می خواند و انس خاصی با آنها داشت. و به عقیده حقیر اشعار ابن فارض از خواجه حافظ قوی تر است، اما اشعار خواجه از اشعار ابن فارض لطیفتر می باشد. اما در سیر و سلوک و بدایت و نهایت هر دو به درجه اعلای از عرفان رسیدند و اسفار اربعه را تمام نمودند. اینک باید ما هم بر سر مزار سید هاشم با این نغمات الهیه برویم و بخوانیم و بگوییم ای نسیم سحر آرامگه یار کجاست؟ منزل آن مه عاشق کش عیار کجاست؟ شب تار است و ره وادی ایمن در پیش، آتش طور کجا؟ موعد دیدار کجاست؟ هر که آمد به جهان نقش خرابی دارد، در خرابات نپرسند که هوشیار کجاست؟ آن کس است اهل بشارت که اشارت داند، نکته ها هست بسی محرم اسرار کجاست؟ هر سر موی مرا با تو هزاران کار است، ما کجا ایم و ملامتگر بیکار کجاست؟ باز پرسید ز گیسوی شکن در شکنش کین دل غمزده سرگشته گرفتار کجاست؟ عقل دیوانه شدن سلسله مشکین کو، دل ز ما گوشه گرفت ابروی دلدار کجاست؟ ساقی و مطرب و می جمله مهیاست، ولی عیش بی یار مهیا نشود یار کجاست؟ حافظ از باد خزان در چمن دهر مرنج، فکر معقول بفرما گل بی خار کجاست؟
غیری علی السلوان قادر و سوای فی العشاق قادر.
افرادی غیر از من هستند که قدرت بر آرامش و سرگرمی به غیر تو را داشته باشند و افرادی غیر از من در میان عشاق هستند که به غدر و مکر دست میازند، ولی من عاشق دست به غدر نمیزنم.
لی فی الغرام سریرتون والله اعلم بالسرائر.
از برای من در عالم عشق و محبت سریره خاصی است که منحصر در من می باشد و خداوند است که به سریره های عشاق اطلاع و علمش بیشتر است.
یا راحلا و جمیل الصبر یتبعه هل من سبیل الی لقیاک یتفقو.
ای کسی که از میان ما کوچ کردی و رخت بربستی و رفتی و به دنبال رفتنت صبر جمیل و آرامش نیکوی ما به دنبالت می آید، آیا اتفاقاً و گهگاهی ممکن است که راهی به سوی ملاقات و زیارتت پیدا کنیم؟
ما انصفت که جفونی وهی دامیتون ولا وفا لک قلبی وهو یحترق.
پلک های چشمان اشکبار من گرچه از آن خون می چکد و قلب گداخته و سوزان من گرچه محترق گردیده است، معذالک وفای حق تو را ننموده و از در انصاف با تو بیرون نیامده است. محصل و خلاصه ای از مطالب سابقه در شناخت و معرفت حضرت حاج سید هاشم حداد روحی فدا. حقیر فقیر چون پس از ارتحال حضرت استاذنا الاکرم و فقیهنا الاعظم آیت الله المعظم علامه حاج سید محمد حسین طباطبایی تبریزی قدس الله نفسه و روحه الزکیه یادنامه‌ای به اسم مهر تابان نوشتم و منتشر شد و بسیاری از سروران ارجمند و بزرگان مطالعه فرمودند، همه به بهت و حیرت در آمدند که عجیب است، علامه چنین و چنان بود و ما خبر نداشتیم، چرا پس ما از این مطالب اطلاع نیافتیم؟ ما که هر روز حضرت علامه را در خیابان و در مجالس و محافل می دیدیم و زیارت می نمودیم، چطور ما مطلع نشدیم؟ ما که خانه من در کوچه علامه بود، چطور از این حقایق خبری نیافتیم؟ و چون مطالبی از مرحوم آیت الهی و فقیه نبیل و مرجع گرامی و عالی قدر نجف اشرف آقا سید جمال الدین گلپایگانی اعلی الله تعالی مقامه در مجلدات معادشناسی آورده شد و به مطالعه دوستان محترم و اعاظم مکرم رسید، باز موجب شگفت گردید که چطور می شود ما که در خود نجف اشرف بودیم و یا بعضی از ارحام قریب ایشان بودیم از این مطالب بی خبر ماندیم. یک روز از یکی از سروران عزیز و از اساتید سابق حقیر در قم که مقداری از طهارت و نکاح شرح لمعه را پیش وی خوانده بودم و از آن زمان تا موتشان که قریب 40 سال می گذشت و با حقیر هم در تمام این مدت روابط محبت و صمیمیت و احترام برقرار بود و در نجف هم هنگام تشرف ایشان برای زیارت ملاقات‌های مکرره توفیق و همراه بود، حجت الاسلام و المسلمین آقای حاج شیخ عبدالحسین وکیلی که اینک چند سال است به رحمت ایزدی پیوسته است، شنیده شد که روزی در محضر استاد دیگرمان حضرت صدیق مفخم و سرور مکرم آیت الله معظم حاج شیخ مرتضی حائری یزدی اعلی الله تعالی مقامهما در منزلشان در حضور جمعی که حضور داشته اند از روی تعجب و شگفت گفته بودند، این مطالب چیست که ما اینک در کتابهای سید محمد حسین میابیم؟ ما علامه را به صدق و حقیقت می شناختیم و مرحوم آیت الله آقا سید جمال هم در صدق کلامشان تردیدی نداریم، و عجیب اینجاست که سید محمد حسین بدون واسطه از این بزرگان و بزرگواران نقل می کند و ما هم در صدق کلام او تردیدی نداریم. پس چطور این مطالب تا به حال برای ما گفته نشده بود و ما از آن بی اطلاع بوده ایم؟ روزی حقیر از حرم مطهر حضرت سامن الائمه علیه السلام برمیگشتم، در بست بالا خیابان از دور دیدم شیخی فرسوده و در هم رفته با عینک‌های زخیم و سر و صورت سپید با کمال وقار و احترام به سوی حرم مطهر عازم بر تشرف است و از دور می‌آید. نه من او را از دور شناختم و نه او مرا، اما چون نزدیک شد دست به گردن هم انداختیم و جای شما خالی خوب بوسیدیم. من به او گفتم شما آقای حاج شیخ عبدالحسین وکیلی نیستید؟ فوراً به حقیر گفت شما سید محمد حسین تهرانی نیستید؟ و جای تعجب هم بود، چون آخرین وقت زیارت و ملاقات حقیر با ایشان زمانی بود که یک موی سپید در سر و صورت ایشان نبود و یک موی سپید هم در سر و صورت بنده نبود. و الان به حمد الله و مننهی و آلائه به قدری زمان سپری شده است که یک موی سیاه در سر و صورت ایشان نیست و همچنین یک موی سیاه در سر و صورت حقیر یافت نمی شود و اینک های بنده هم زخیم شده است و نشناختن از دور و شناسایی کامل از نزدیک و معانقه و عرض ارادت از طرف حقیر و بزرگواری و کرامت از ایشان بعید به نظر نمی رسد. باری در آن چند دقیقه پس از سلام و احوال پرسی ایشان به بنده فرمودند بعضی از کتاب‌های شما را به طور امانت از جناب آیت الله حاج سید حسن سیدی قمی که عمه‌زاده حقیر می باشند گرفته‌ام و رد نمودم. بقیه‌اش را دوست دارم مطالعه کنم و رد نمایم. حقیر وعده دادم انشاءالله تعالی یک دوره کامل از جمیع نوشتجات را برای نقد و تضییف و تحلیل و جرح و تعدیل به حضورشان در قم به مجرد ایصالشان به قم در مراجعت بفرستم. و الحمدلله و المنه این وعده عملی شد و ایشان پس از چند سال رحلت نمودند. جایی که غالب بلکه اغلب از فضلا از این گونه مطالب و ابحاث غافل باشند، چه احتمال می رود درباره اواسط از طلاب؟ و جایی که امثال سرشناسان و معروفانی همچون علامه سید محمد حسین طباطبایی و آقا سید جمال الدین گلپایگانی شناخته نشوند، چه احتمال می رود درباره همچون سید هاشم آهنگر و نعلبندی که در تمام مدت عمر سرش در گریبانش بوده و همسایه‌اش از وی خبر نداشته و در میان توده و عامه مردم به مرد متوسط الحال و یا فقیر قدمداد می شده و در میان علما و فضلا از عوام الناس غیر ذی‌الوجهت و الاعتبار به حساب می آمده است و من الموسف علیه امروزه در حوزه‌های علمی دروس اخلاقی عملی و سلوک و سیر الالله و عرفان شهودی و وجدانی به طور کلی متروک شده است. در حوزه مقدسه علمیه قم هم که تا اندازه دروس حکمت متعالی نزج یافته است و دروس عرفان در سطح بسیار ضعیفی رواج یافته است، عرفان نظری است نه عرفان عملی و آن تنها مغنی و کافی نیست. دروس حکمت هم به تنهایی انسان را به مقصد نمی رساند. آنچه اهم از امور است تدریس و تربیت طلاب به دروس تزکیه و تهذیب اخلاق عملی و عرفان شهودی است که ما را آشنا به حقیقت اسلام و نبوت و معاد و ولایت و قرآن می کند و بالاخره انسانیت ما را به ما می نمایاند. و در تمام دورانی که حقیر در نجف اشرف مشغول تحصیل بودم، نه تنها این دروس طالب نداشت بلکه منع می شد. حوزه درس اخلاق نبود، مجمع تفسیر و بیان معارف نبود، بلکه در سطح عمومی افکار حوزه مطرود و ممنوع بود. سید جمال بود و بس، و او هم وقتی به نماز می آمد عبا بر سر می کشید و از این معانی او نیز کسی خبر نداشت، وگرنه او را از نجف بیرون می کردند. بعضی از کتاب فروش ها که خرید و فروش کتب حکمت و فلسفه را به نظر بعضی از مراجع حرام می دانستند، اگر احیاناً در ضمن مجموعه خریدی که می نمودند کتاب اسفار ملا صدرا و یا منظومه سبزواری دیده می شد، آن را با انبر بر می داشتند تا دستشان بدان اصابت نکند و نجس نگردد. در این صورت ضروری می نمود که اگر فرزن کسی بخواهد دنبال معارف و الهیات برود، باید مختفیانه و به طور تقیه دنبال کند، و یا اگر طلبی بخواهد یک شب در مسجد کوفه و یا مسجد سهل بیتوته داشته باشد، باید عیناً مثل قاچاقچی ها عمل کند تا مورد سوء ظن قرار نگیرد و نظر کلی حوزه به او عوض نشود. خدا می داند در مدت اقامت حقیر در نجف مورد اصابت چه تهمتها و هدف چه رمیها قرار گرفتیم و تحمل چه مشکلاتی را نمودیم و با چه مرارتها و تلخیهای حقیقی زندگی روبرو بودیم. با آنکه دروس ما و جدیت ما مشهود بود، فقط ناهمرنگی با وضع ظاهری ما را بدین مسائل کشانید و امید می رفت بعد از انقلاب اسلامی در حوزه ها برای تدریس اخلاق عملی و معارف شهودی تأسیساتی نوین برپا شود. آن هم نشد. پس از انقلاب یکی دو سال که می گذشت و حقیر رساله لب و لباب در سیر و سلوک اول الالباب را انتشار دادم، برای بعضی مورد توجه و نیاز قرار گرفت. روزی از حوزه علمیه قم بعضی به عنوان نمایندگی از جانب برخی از مدبران و مدیران تحولات فکری و احیاء حکمت و عرفان نزد حقیر در مشهد مقدس آمدند و پیام آورده بودند که شما دو کتاب دیگر هم بنویسید، یکی مختصرتر از لب و لباب و یکی مشروحتر و عمیقتر، تا برای جمیع طلاب در تمام سطوح ابتدایی و متوسطه و نهایی مورد استفاده قرار گیرد و تدریس شود. من گفتم از نوشتن آنها من این نیست، ولیکن خواندن این کتاب ها تا اندازه‌ای مفید است، نه به تمام معنا. آنچه جان حوزه ها را زنده می کند و روح نبوت و ولایت و اسلام و قرآن را زنده و جاویدان می نماید، تدریس حکمت عملی و حوزه های تربیت طلاب به عرفان شهودی و وجدانی است که بنیاد اولین نفوس را تغییر می دهد و آنان را به طهارت واقعیه و حقیقیه می کشاند. و امت اسلام در این وهله خاص برخورد می کنند با افرادی که همچون دست پروردگان صمیمی رسول اکرم و حواریین امیر المؤمنین علیهم السلام می باشند و اینان قادرند با آن طهارت ذاتیه و نفس زکیه خود تأثیری بسیار عمیق در نفوس جمیع مردم این کشور و نفوس مردم دنیا بگذارند و آن روح واقعیت رسول الله را به جهانیان ارائه دهند و در حقیقت خودشان و غیرشان را به اسلام واقعی سوق دهند. پس از مدتی جواب آوردند که اخلاق و عرفان عملی مرزی ندارد که دستبندی و تدریس شود. فلهازا فعلا صلاح حوزه در این است که تدریس حکمت و فلسفه بشود و در خصوص این فن شاگردانی خبره و ممحض تربیت شوند. و معلوم است که این جواب تمام نیست، زیرا همانطور که فقه اصول و حکمت و ادبیات عرب برای اهل خبرش مرز دارد، عرفان عملی و اخلاق شهودی هم برای اهل خبرش مرز دارد و برای غیر اهل خبره هیچ کدام از اینها دارای مرز نیستند. فلهذا باید دنبال اهل خبرش رفت و پیدا کرد و بدین بهانه حوزه ها را از چنین علوم خطیره‌ای که حکم اساس و بنیان را دارند تهی و خالی نگذاشت. باری با ذکر این مطالب که بسیار به طور فشرده و خلاصه بازگو شد، علت اختفاء مطالب علامه ها و گلپایگانی ها مشهود می شود. مطلبی دیگر که شایان ذکر است آنکه این مطالب مطالب ارزشمندی است که آسان به دست نمی آید و برای تهیه آن باید رنج ها کشید و مصیبت ها دید و مسافرت ها نمود و تحمل ها کرد، زیرا به منزله جواهر قیمتی است که آن را در درون خزینه ها و صندوق های محکم و مستحکم نگهداری می کنند تا از تلف و ضیاع مصون بماند. متاع کمبها را در بازار می آورند و برای جلب مشتری فریاد می کشند بیایید بیایید بخرید ببرید، آی لبو آی لبو. مردک در یک لوک چوبی خود 5 قران لبو ریخته است. در صبح‌های زمستان سرد سر کوچه و بازار فریاد می کشد، در خانه ها داد می کشد آی لبو دارم سبحانه، و با اصرار ابرام می خواهد لبوگش را بفروشد. لوکش خالی شود برود سراغ لبوهای فردا که باید به همین طریق مصرف شود. اما یک دانه جوهره زمرد یا یاقوت یا برلیان سنگین قیمت را که پشت ویترین مغازه نمی گذارند، آن را درون گاف صندوق‌های پولادین با قفل‌های رمزی، آن هم داخل جعبه رمزی، آن هم داخل صندوق رمزی دیگری پنهان می‌کنند تا از 1000 مشتری یکی قدر و قیمت آن را بداند و آن را بشناسد و طبق قیمت آن سرمایه بدهد. بنابراین بسیار زحمت دارد تا انسان قدر و قیمت جواهری را بداند و بفهمد و بتواند آن را خریداری کند، زیرا باید با جمیع جهات آن جواهر مسانخت پیدا نماید و مشابهت کند و آنها هم انسان را بپذیرند و به خود راه دهند و مانند فرزندانشان و یا خادمشان که مورد امن و امان آنهاست با وی معامله نمایند و او را محرم اسرار خود بدانند، آن هم اسرار الهیه نه اسرار دنیویه. حالا می فهمیم که چقدر انسان باید راه برود تا جزء اهل بیت خانه او گردد و حکم فرزند یا خادم او به حساب آید، زیرا در غیر این صورت، یعنی در غیر صورت اتحاد و وحدت در سلوک و راه و زی و لباس و غذا و طعام و بالاخره جمیع اموری که از آن اهل بیت و از اختصاصاتشان به شمار می آید، امکان پذیر نیست که از روح آن اهل بیت متمتع گردد. حقیر در ایامی که از نجف اشرف برای زیارت و ملاقات حضرت آیت الله حاج شیخ محمد جواد انصاری همدانی تغمده الله و برزوانه به همدان آمده بودم، روزی که تنها با خود به سوی محل نماز ظهر ایشان در مسجد موسوم به مسجد پیغمبر می رفتم، به سبز میدان که رسیدم این فکر به نظرم آمد که من چقدر ایشان را قبول دارم. دیدم در حدود 1 پیامبر الهی. من واقعاً به کمال و شرف و توحید و فضائل اخلاقی و معنوی ایشان در حدود ایمان به 1 پیغمبر ایمان و یقین دارم. زیرا اگر الان حضرت یوسف و یا شعیب و یا حضرت موسی و عیسی علی نبینا و آله و علیهم السلام زنده شوند و بیایند و امر و نهی داشته باشند، من حقیقتاً به قدر اطاعت و انقیاد و ایمان به حقانیت آن انبیا به این رادمرد بزرگ و الهی ایمان و ایقان دارم. شاهدی هم داریم، چنانچه بعضی ذکر نمودند که
علما و امتی که انبیاء بنی اسرائیل.
در این صورت برای انطباق آن حدیث بر علماء امت، کدام عالمی را راستین تر و موحد تر و به معارف حقه حقیقیه الهیه نزدیک تر از ایشان میابیم؟ بلتان که منات رسالت و نبوت امور ظاهری از کسب و کار و سرمایه و حسب و نسب و علوم ظاهریه و فنون دنیایی نیست. اگر آقای انصاری را از مؤمن بودن و فقیه بودن و امام جماعت بودن و هاکذا نظائر این امور خلع کنیم، ملاک ارادت و عظمت این مرد تجلیات الهیه است که در راه طولانی با جهاد اکبر برای وی شده است و او را به سرحد یک عارف الهی درآورده و در مقام و منزلت تمکین نشانده است، گویان که همه اهل همدان هم او را صوفی تلقی کنند و به تهمتهای ناروا و ناسزا متهم دارند، همسایش هم خاکروبه بر در خانه‌اش بریزد. زیرا تمام این مصائب را ما به عینها درباره انبیا داریم و بیشتر از اینها در احادیث ما وارد شده است و ما اوزی نبیون مثل ما اوزی تو قد تو هم از لسان رسول الله روایت داریم. در این صورت باز هم باید به کلام مردم توجه کنیم یا باید سراغ علم و یقین خود برویم و قل الله و ثم ذرهم فی خوضهم یلعبون، بگو خدا و بگذار آنان را تا در افکار باطل و نیات واهی خود بازی کنند را نسب العین خود قرار دهیم. حاج سید هاشم حداد تربیت شده دست مبارک مرحوم حاج سید میرزا علی آقای قاضی بود. او می دانست دست پروردش چیست و درجات و مقاماتش کدام است. ایقان و عرفان او در چه حد اعلای از ارتقا و سمو راه یافته است. من چه می فهمم؟ خبره و خریت این فن آن بزرگ مرد الهی است. من از حداد فقط عبادتی و توجهی و مراقبه‌ای و التزامی به دستورات شرع و متانت و وقار و تمکین و صبر و تحمل و امثال ذلک را در می‌یابم، ولی از منشأ و مستر این خصائص و آثار خبری ندارم. من نوری را مشاهده می‌کنم، اما از کارخانه نورآفرین اطلاعی ندارم. مرحوم قاضی واسطه در ایصال نور بوده است و از نصب کلیدها و مخازن در میان راهها و تبدیل نور عظمت 60,000 ولت به برق قابل استفاده در شهرها مطلع است. او که در دکان آهنگری وی می رود و ساعتها در میان دود و شعله و گرما بر روی زمین می نشیند و به وی می گوید روزی ای سید هاشم بیاید که از اطراف و اکناف بیایند و عتبه درت را ببوسند، می داند قضیه از چه قرار است. باری جواهر نفیس و گرانبها را طفل نمی شناسد، خرمهره را از فیروزه برتر می داند، طلای مصنوعی را از طلای واقعی چه بسا بهتر می پسندد. شخص عامی و بی سواد به خط زیبای میر عماد حسنی که بر روی کاغذ نوشته است وقعی نمی نهد، اما خط نازیبا و غلط و نادرستی را که با آب طلا نوشته باشند ترجیح می دهد و انتخاب می کند. اما آن خط شناس که به دقایق فن خط آگاه است، چه بسا یک صفحه از آن خط میر را به میلیون ها تومان بخرد و این صفحات طلا و یا مطلای خط نازیبا را برای ذوب کردن و نابود ساختن به کوره بفرستد. یک صفحه یک تابلوی نقاشی و میناکاری را که اسرار و دقایق این فن در آن به کار برده شده است، آن دهاتی شلغم فروش چه می داند و چه ادراک می کند؟ اما آن استاد نقاش و میناکاری که عمری را در این فن صرف نموده است می داند که چه کرامتها و اعجازی را در این صفحه و تابلو اعمال نموده است. چه بسا آن دهاتی بعضی از تابلوهای قرمز رنگ و بدون فن و اعمال صنعت را بر آن نقاشی و میناکاری ترجیح دهد. اما استاد نقاش و میناکار ممکن است برای خرید یک صفحه از آن خانه و هستی و زندگی خیش را بفروشد. در اینجاست که کم کم معلوم می شود حاج سید هاشم حداد چه کسی بوده است. با آنکه والله و بالله برای خود من معلوم نشده است، یعنی آنچه در این کتاب ارجمند سعی کردم تا جایی که بتوانم حال که بنای معرفی است بیشتر او را معرفی کنم و به ارباب سلوک و مشتاقان راه خدا و معرفت او چیز مهمتری را ارائه داده باشم، ولی میبینم که کمیت لنگ است و 3 ماه تمام است که به نوشتن این کتاب اهتمام تمام نمودم و تمام کارهایم را در این مدت تعطیل و در غیر این موضوع قلمی بر روی صفحه نیاوردم. ملوصف بنیاد درون و ندای باطن فریاد میزند: ای برتر از خیال و قیاس و گمان و وهم، و از هر چه گفته اند و شنیدیم و خوانده ایم. مجلس تمام گشت و به آخر رسید عمر، ما همچنان در اول وصف تو مانده ایم. نگویید این بیت را شیخ سعدی درباره خدا به کار برده است، چگونه من آن را درباره حداد به کار میبرم؟ مگر حداد خداست؟ و الیاذ بالله، حداد عبد خداست، بنده خداست. ما نتوانستیم حقیقت عبودیت و فنای حداد را در ذات خدا دریابیم. ما حداد در مقام عبودیت و واقعیت عبودیت را نشناختیم و نتوانستیم در این رساله هم معرفی کنیم و ناچار در خاتمه باید توسل پیدا کنیم به خطبه امیرالمؤمنین علیه السلام که در انتقال حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله از حضرت آدم نسلن بعد نسل تا وقتی که متولد شده اند ایراد فرموده اند و در ضمن این خطبه به خداوند عرضه می دارد:
سبحانک ای عین تقوم نسب بهاء نورک و ترقا الى نور ضیاء قدرته و ای فهم یفهم ما دون ذالک الا ابصار کشفت عنها الاغطیه و هتکت عنها الحجب العمیه.
پاک و پاکیزه و مقدس و منزه می باشی تو بار پروردگارا، کدام چشمی است که بتواند بایستد و پایدار باشد در مقابل بها و حسن و ظرافت نور تو و بالا برود به سوی تابش اشراق قدرت تو، و کدام فهمی است که بفهمد جلوتر از آن را؟ مگر چشمهایی که تو از روی آنها پرده برانداختی و از آنها حجابهای جهالت و غوایت و کبر و زلالت را پاره نمودی؟
فرقت ارواحها الى اطراف اجنحت الارواح فناجوک فی ارکانه و ولجو بین انوار بهائک و نظرو من مرتق تربت الى مستوى کبریائک.
بنابراین بالا رفت جانهایشان به سوی بالها و جناحهای ارواح قدس، پس تکلم کردند با تو در پنهانی و مناجات کردند در ارکان و اسماء کلیت که بدانها عوالم را ایجاد فرمودی و داخل شدند در میان انوار بهاء جمال و جلالت و نگریستند از نردبان خاک و محل ارتقاء تربت پاک به سوی مکان گسترده بام کبریای تو.
فسماهم اهل الملکوت زوارا و دعاهم اهل الجبروت عمارا.
پس آنان را اهل ملکوتت زائران و به لقا پیوستگان نامیدند و اهل جبروتت مقیمان و ساکنان حضرتت خواندند. در این خطبه رشیق المضمون و دقیق المحتوا می‌بینیم که حضرت حقیقت مقام عرفان به ذات احدیت خدا را به واسطه رفع حجب برای طبقه خاصی از اولیای مقربین و مخلصین خدا متحقق می‌داند و خداوند گروه مخصوصی از زمره عباد صالحین خود را به حقیقت معرفت خود می‌رساند تا از حضیض عالم ناسوت و فراز خاک نظر به مقام کبریاییت حق نمایند و چشمشان و فهمشان تاب و توان پایداری و استقامت در برابر تجلی انوار بهاء حضرت او را داشته باشد و بدان مقام و برتر از آن دست یابند و به مقام روح القدس واصل گردند و در سر عالم کون و مکان با خداوند همچون کلیم تکلم کنند و در میان اشعه درخشان نور ذات که از جمال و جلال وی منشعب می گردد قائم و پا بر جا بوده وجودشان قبل از وصول بدین ذروه عالیه مزمحل و نابود نشود بلکه تا سرحد فنا در خود ذات اقدس حق تعالی پیش بروند و پس از فناء در آن وجود بحت و بسیط و لم یزلی و لا یزالی به بقاء حق متحقق و الی الابد در بهشت‌های خلد فنا و بقا مخلد و جاویدان گردند. حقیر فقیر در نشان دادن و معرفی حاج سید هاشم روحی فداه جالبتر و زیباتر از این ختمه نیافتم و لحاظا در پایان نامه به عنوان ختامه مسک تقدیم روح مقدس آن عرش مکان و علیین مقام نمودم.
اشاهد معنا حسنکم فیلز لی خضوعی لدیکم فی الهوا و تزللی.
من مشاهده معنا و واقعیت حسن شما را می کنم و بنابراین خضوع من و تزلل من در راه عشق و محبت شما برای من لذت بخش می گردد.
و اشتاق للمغن الذی انتم بهی ولولاکم ما شاقنی ذکر منزلی.
و من اشتیاق آمدن به منزلی را دارم که شما در آن می باشید و اگر شما نبودید ذکر منزل و مسکنی ابداً مرا به اشتیاق و هیجان در نمی آورد.
فلله کم من لیلت قد قطعتها بلذت عیش و الرقیب و بمعزلی.
پس شکر و سپاس از آن خداوند است که چه بسیار از شبها را با لذت عشق و کامیابی تمام به پایان رسانیدم در حالی که رقیب و حسود معارض با کار من از لذت بر کنار بود و خبری نداشت و برای وی در این مقام جایی نبود.
و نقلی مدامی و الحبیب و منادمی و اقداح و افواح المحبت تنجلی.
و قضای بعد از شراب من هم باز شراب بود، یعنی شرابهای پیاپی، و محبوب من ندیم و انیس من بود و پیوسته قدح‌های نشاط آفرین و مسرت بخش محبت ظاهر می شد و خود را نشان می داد.
و نلت مرادی فوق ما کنت راجیاً فواتربن لو تم هازا و داملی.
و من بیش از آن که منظور نظرم بود به مراد خودم نائل آمدم. پس چقدر طرب‌انگیز است اگر این کار تمام شود و برای من ادامه پیدا کند.
لحانی عزولی لیس یعرف ما الهوا و این الشجی المستهام من الخلی.
مرا ملامت کننده من سرزنش می کند، آن که اصولاً معنی عشق و محبت را نفهمیده است. کجا می توان حال عاشق حزین و سرگشته و دیوانه را با حال آدم فارغ البال و بدون غم و غصه قیاس نمود.
فدعنی و من اهوا فقد مات حاسدی و غاب رقیبی عند قرب مواصلی.
بنابر این خواهش میکنم که اینک مرا با آنکه دعوی عشق او را دارم واگذاری، چرا که حسود مرد و رقیب پنهان شد در قرب و نزدیکی وصال من، و در این حال به حمدالله و منهی نه حسد حاسدان و سخن سخنچینان مزاحم ما می شود و نه تفتیش مفتشان و مراقبت رقیبان. ای قصه بهشت ز کویت حکایتی، شرح جمال حور ز رویت روایتی، انفاس عیسی از لب لعلت لطیفه‌ای، آب خضر ز نوش لبانت کنایتی. کی عطر سای مجلس روحانیان شدی، گل را اگر نبوی تو کردی رعایتی. هر پاره از دل من و از قصه قصه ای، هر سطری از خصال تو و از رحمت آیتی. در آرزوی خاک در یار سوختم، یاد آوری سبا که نکردی حمایتی. ای دل به هرز دانش و عمرت به باد رفت، صد مایه داشتی و نکردی کفایتی. بوی دل کباب من آفاق را گرفت، این آتش درون بکند هم سرایتی. در آتش ار خیال رخش دست می دهد، ساقی بیا که نیست ز دوزخ شکایتی. دانی مراد حافظ از این درد و غصه چیست؟ از تو کرشمه ای و ز خسرو عنایتی.
حدیثه او حدیث عنه یطربنی، هذا اذا غاب او هذا اذا حضر.
گفتار خود او و از او سخن گفتن هر دو برای من بهجت آور است. این در صورتی است که او غائب باشد و آن در صورتی که حاضر باشد.
کلاهما حسن عندي اسر به، لکن احلاهما ما وافق النظر.
هر دوتای از آنها در نزد من نیکوست و بدانها مسرور می شوم، ولیکن شیرین ترین آن دو گفتاری است که با دیدارش موافق باشد. چراغ روی تو را شمع گشت پروانه، مرا ز خال تو با حال خیش پروانه. به بوی زلف تو گر جان به باد رفت چه شد؟ هزار جان گرامی فدای جانانه. خرد که قید مجانین عشق می فرمود، به بوی سنبل زلف تو گشت دیوانه. به مژده جان به سبا داد شمع در نفسی، ز شمع روی توش چون رسید پروانه. مرا به دور لب دوست هست پیمانی، که بر زبان نبرم جز حدیث پیمانه. بر آتش رخ زیبای او به جای سپند، به غیر خال سیاهش که دید بهدانه. حدیث مدرسه و خانقه مگو که باز، فتاده در سر حافظ هوای میخانه.
اللهم صل و سلم و زد و بارک علی سید المرسلین و خاتم النبیین محمد و علی اخیه و وصیه و صاحب سره و لوائه و وزیره و ولی کل مؤمن و مؤمنت من بعده و خلیفته فی امته، علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین، و علی البتول العذراء الصدیقه الکبرا فاطمه الزهراء، و علی الحسن و الحسین و علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسى ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و الحسن ابن علی و الخلف القائم المهدی عجل الله تعالی فرجه و سهل منهجه و جعلنا من شیعته و تابعیه و ناصریه و الزابین عنه و المحامین لدولته و شوکته اللهم لعن اعداءهم و مخالفیهم و معاندیهم و غاصبی حقوقهم و منکری فضائلهم و مناقبهم الى یوم الدین اللهم اعل درجة استاذنا و ولینا و مربینا و الهادی الى الحق صراطنا المرحوم المبرور الحاج السید هاشم الحداد و جعلنا من سالکی سبیله و ثابتین على منهجه فی صراطک المستقیم و جعلنا من الموفقین لاداء شکره و من المؤدین لحقوقه و احشره فی زمره محمد و عترته الاطیبین الاکرمین اللهم اجعله عندك في اعلى عليين و اخلف على عقبه في الغابرين و ارحمنا برحمتك یا ارحم الراحمین.
به حمد الله و المنه این یادنامه که مسما به روح مجرد در زندگی و ترجمه احوال مرحوم استاد عرفانی و مربی اخلاقی و سلوکی جمعی کثیر از شوریدگان و بی سر و سامانان راه حق و سبیل الله است، در صبح روز 15 شهر شوال المکرم سنه 1412 هجریه قمریه در وقت ظهر یعنی 2 ساعت به ظهر مانده در مکتبه حقیر در شهر مقدس مشهد رضوی علی ساویه و شاهده افضل السلام و الاکرام پایان یافت.
و انا العبد الحقیر الفقیر المسکین المستکین المسما السید محمد الحسین الحسینی التهرانی غفر الله له و لوالدیه.